بأصول الفقه جل أفضل تردد أستاذ مكي جلسي سيودوبون
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
این الطاهرین صلاتا تقوم و الجاهرین اللهم وفقنا للعلم والعمل به النتیجه و اذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا ان نرجع الى صلب الموضوع و نقول بل اختلف الاصوليون في ان الاصل في الواجبه اذا شك في كونه تعبديا او توسليا هل انه تعبدي او توسلي. بحث در واجب تعبدی و توسلی بحث به اینجا منتهی شد که اگر شک داشته باشیم واجبی تعبدی است یا توسلی، اصل در وجوب و واجب کدام یک می باشد. مرحوم مظفر مقدماتی رو ذکر فرمودن، بعد از این مقدمات در نتیجه وارد می شوند در نقل اقوال و مختار و دلیل خودش. اما در رابطه با اقوال از عبارت مرحوم مظفر در این رابطه دو قول استفاده می شود که این دو قول، قول دوم در حقیقت سه مبنا و سه دلیل مستقل برایش اقامه شده است. اما قول اول، گروهی از علما قائلند به این که هرگاه شک کنیم در واجبی که آیا تعبدی است و یا توسلی، اصل در واجب تعبدیت است و در نتیجه قصد قربت در تمام واجبات مشکوک لازم است. دلیل آقایان در سابق هم اشاره شد، تمسک به اصالت الاشتغال است. به این بیان که در صورت شک مولا گفته است اعتق رقبتن، نمیدانی در عتق قصد قربت لازم است یا لازم نیست. دلیل صریحی که ما نداریم. مولا تصریح نکرده است اعتق مع قصد القربه، با
بر میگردیم به اصول لفظیه. جریان اصالت الاطلاق هم محال است. اصالت الاطلاق جاری نمی شود. چرا؟ وجه محالیت اصالت الاطلاق از مقدمات گذشته واضح شد، چون تقیید در مأمور به محال است. با محال بودن اصالت الاطلاق نوبت میرسد به اصالت الاحتیاط و اصالت الاشتغال. ما یقین داریم یک تکلیفی بر عهده ما آمده است، نمیدانیم با انجام دادن عتق بدون قصد قربت ذمه ما بری می شود و تکلیف ساقط می شود یا نه. اینجا باید احتیاط کنیم و باید عتق را با قصد قربت انجام بدهیم. پس هر جا که شک کردیم در تعبدیت یا توسلیت، با دو نکته تعبدیت رو اثبات میکنیم: یک، عدم امکان جریان اصالت الاطلاق. نکته دوم، جریان اصالت الاحتیاط یا اصالت الاجتماع. این یک قول. دوم این است که هر جا شک کردیم در عبادات و واجبات، اصل توسلیت است، یعنی قصد قربت لازم نیست. کسانی که قائل شده اند به توسلیت واجب، در حقیقت سه دسته و سه فرقه، و هر کدام برای مدعای خودشون دلیل خاصی ارائه داده. دسته اول میگویند این که شما گفتید مخالفین ادعا کردند که اصالت الاطلاق در کلام جاری نمی شود و نوبت می رسد به اصالت الاحتیاط، این نکته رو ما قبول نداریم، بلکه اصالت الاطلاق در کلام جاری می شود و هر جا شک کنیم در قید زائد که قصد قربت و قصد امتصال باشد، تمسک می کنیم به
اصالت الاطلاق و نفی میکنیم قید را و میگوییم اصل در واجبات این است که اتیانش بدون قصد قربت بلا اشکال است. وجه و علت این حرف هم از مقدمات گذشته مشخص است. آقایان جزء کسانی هستند که میگویند تقیید مأمور به قصد امر اشکالی ندارد و دارای محذور نمی باشد. گروه دوم از کسانی که میگویند اصل در واجبات توسلیت است، دلیلشون اصالت الاطلاق نمی باشد، بلکه اینها میگویند ما قبول داریم اصالت الاطلاق در صورت شک در این قید جاری نمی باشد و نوبت می رسد به اصول عملیه، اما این که شما گفتید اصالت الاحتیاط جاری می کنیم غلط است، بلکه ما اینجا اصالت البراءه جاری میکنیم و نتیجه جریان اصالت البراءه توسلیت است. ما شک داریم که قید زائد در مأمور به مولا دخیل است یا دخیل نیست، اصل براءت است از قید زائد. این هم گروه دوم. اما دسته سومی هستند که میگویند اصل در واجبات توسلیت است، دلیل اونها نه اصالت الاطلاق است نه اصالت البراءه، بلکه استدلال می کنند به اطلاق المقام. حالا اطلاق المقام چگونه دلیلی است و یعنی چه بیان خواهیم کرد. نتیجه مقدمات و اذا عرفنا هذه المقدمات، اونگاه که شناختیم دانستیم این مقدمات گذشته را، نیکوست برای ما اینکه رجوع کنیم و برگردیم به اصل موضوع. پس میگوییم قد اختلف الاصولیون فی ان الاصل فی الواجب. دو مرتبه اصل بحث رو تکرار میکنن اینجا. اصولیون اختلاف کردن در این که اصل در واجب اذا شک فی کونه تعبدیان او توسلیان، اونگاه که شک کنیم در این که واجب تعبدیست یا توسلیست، اصل در واجب هل انه تعبدیون او توسلیون، آیا اصل در واجب این است که تعبدیست یا توسلیست. دو قول رو نقل میکنند. قول اول دارای یک دلیل است، قول دوم در حقیقت قائلین به قول دوم سه گروه میشوند با سه دلیل مستقل. ذهب جماعتون الى ان الاصل فی الواجبات ان تكون عبادیه. گروهی از علما قائلند به این که اصل در واجبات این است که واجبات تعبدی باشد، الا ان یقوم دلیل خاص على عدم دخل قصد قربت فی المأمور به، مگر اینکه دلیل خاصی قائم باشد بر دخالت نداشتن قصد قربت در مأمور به. یعنی هر جا داشتیم که دلیل خاصی بود میگفت اعتق رقبتن و لا یجب و قصد القربه، خب اونجا توسلی، و الا هر جا شک کردیم مولا گفت اعتق رقبتن، شک کردیم قصد قربت لازمه یا نه، قصد قربت لازمه. چرا؟ چون اصل در عبادات این است که، اصل در واجبات این است که واجبات تعبدیه باشد. چرا؟ دلیلشون اصالت الاحتیاط است، لانه لابد من الاتیان بهی، به خاطر این که در هر جا ما شک کردیم لابد است از آوردن اون قصد قربت به خاطر تحصیل کردن فراق یقینی. ما یقین به تکلیف داریم، چون یقین به تکلیف داریم باید فراق یقینی هم از تکلیف پیدا کنیم، یقین کنیم ذممون بری شده. که یقین میکنیم ذمه ما بری شده؟ وقتی که عتق رو با قصد قربت انجام بدهیم، لانه لابد من الاتیان بهی، به خاطر اینکه لابد است از آوردن اون قصد قربت به خاطر تحصیل کردن فراق یقینی، مع عدم دلیل علی الاکتفاء بدونه، با اینکه دلیلی هم نداریم بر اینکه اکتفا میشود بدون قصد قربت. اینجا دلیل نداریم، مولا نگفته است که لا یلزم قصد القربه، لا یجب قصد القربه، دلیل که ما نداریم. از این طرف ولا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه حسب الفرض، و ممکن نیست تمسک نمودن به اصالت الاطلاق برای نفی کردن اون قصد قربت حسب الفرض، که حسب الفرض ما اینجا ممکن نیست اصالت الاطلاق جاری بشه. چرا؟ چون تغییر ممکن نیست. وقد تقدم ذلك في الامر الاول، ما در امر اول دلیل این آقایون رو به طور مفصل ذکر کردیم. پس بنابراین ما دلیل خاصی که نداریم، اصالت الاطلاق هم که جاری نیست، یقین به تکلیف هم داریم، باید چه کنیم؟ فتکون اصالت الاحتیاط هی المرجع هنا، پس اصالت الاحتیاط مرجع در اینجا و هی تقدد العبادیه. مقتضای اصالت الاحتیاط هم اینه که احتیاطاً شما باید قصد قربت رو انجام بدهی و این عمل رو با قصد قربت بیاورید. این یک خوب. و ذهب جماعت الى ان الاصل في الواجبات ان تكون توسليه، گروهی معتقدند این که اصل در واجبات این است که توسلی باشد، اصل در واجبات این است که توسلی باشد، لا لاجل التمسك به اصالت الاطلاق بنفس الامر، یک قول است، نه به خاطر تمسک به اصالت الاطلاق در خود امر، که یک عده میگن اصل در واجبات توسلی است به خاطر تمسک به اصالت الاطلاق در خود امر. نظر مرحوم مظفر این نیست، می فرمایند گروهی رفتن به این که اصل در واجبات این است که توسلی باشد، اما نه به خاطر تمسک به اصالت الاطلاق در خود امر، ما شک داریم در غیر اصالت الاطلاق جاری میکنیم، و لا لاجل اصالت البراءه من اعتبار قید القربه، و نه به خاطر جاری کردن اصالت البراءه از معتبر بودن قید قصد قربت. ما قائل به توسلیت هستیم ولی نه به خاطر این دو دلیل، بل نتمسک لذالک به اطلاق المقامه. مرحوم مظفر می‌فرمایند ما از کسانی هستیم که تمسک می‌کنیم به اطلاق مقام به خاطر اثبات کردن توسلیت واجب. توضیح ذالک انه لا ریب فی ان المأمور به اطلاقا و تقییدا یتبع الغرض سعه و ضیقا. تا اینجا ما هرچه در زمینه اصالت الاطلاق خونده بودیم ناظر است به یک نحو از اطلاق که علما از او تعبیر میکنند به اطلاق لفظی، و ما اثبات کردیم که اطلاق لفظی در ما نحن فیه جاری نمی باشد، اما سوای اطلاق لفظی، ما یک اطلاق دیگری داریم که علما از او تعبیر میکنند به اطلاق مقامی. برای بیان اطلاق مقامی مرحوم مظفر سه چهار نکته رو بیان می‌کنم و با سه چهار مقدمه اطلاق مقامی رو توضیح می‌کنم. مقدمه اول، کلام مولا همیشه تابع غرض مولاست. این یک امر واضحه. هر جور که غرض و خواست مولا هست، مولا باید کلامش رو همون جور بیان کنه. اگر غرض مولا اکرام عالم عادل است، مولا کلامش با هم باید مطابق غرضش بیان کنه. بگه اکرم عالما عادلا. اگر غرض مولا اکرام صرف عالم است، مولا باید مطلق بیان کنه اکرم عالم. این نکته به مقدمه هم. نکته دوم این است که در کلام مولا سابقا خوندیم بعضی از قیود مولا میتواند این قیود را به همراه امر در کلام خودش ذکر کند. مثلا مولا میتواند بگوید فل مع صورت، فل مع القنوت. اما بعضی از قیود هست که مولا به همراه امر در کلامش نمیتواند عقص کند. مثلا گفتیم مولا نمیتواند قصد امر را به همراه مأمور و به در کلام ذکر کند. بگه صل مع قصد الامر. در صورت اول، یعنی قیدهایی که مولا میتواند ذکر کند، خب ذکر میکند بدون محذور. اما در این قیود قسم دوم مولا چه کند؟ از این طرف مولا میخواد بگه نماز بخوانید با قصد قربت. از این طرف نمیتواند به همراه مأمور به قصد قربت رو عقد کند. محال است. اینجا چه کنه؟ مرحوم مظفر میفرمایند اینجا هم راه برای مولا باز است. قبول داریم مولا به همراه مأمور به نمیتواند بگوید فل معقص الامر، اما یک طریق دیگه دارد که با اون طریق هم میتواند قید رو ذکر کند و هم مرتکب محالی نشده باشد، و اون راه این است که مولا مراد خودش رو با دو امر بیان میکند. یک مرتبه مولا میگوید فل مع الصوره، به اتجاه القبله و طهاره، یک امر. چون قرضش این است که قصد امر هم باشد، بعد از آوردن این امر یک امر دومی رو هم باید ذکر کنم. مثلا بگوید ایها المکلف اعتب ذاک الصلات به قصد امره. اینجا هیچ محذوری هم ندارد، یعنی اول موضوع بوده صلات، بعد امر آمده صله، بعد هم با امر دوم قصد امر آمده است و هیچ محذوری هم در بین وجود ندارد. پس خلاصه این مقدمه این شد که در اون قیودی که محال است مولا به همراه امر اول ذکر کند، با یک امر دومی اون قیود رو میتواند ذکر کند، و در نتیجه این دو امر در خارج برای ما تشکیل میدهند یک تکلیف را. یعنی ما در خارج نماز میخوانیم با قصد قربت، اگر نماز بخوانیم بدون قصد قربت، گویا هیچ یک از این دو امر رو امتثال نکرد. مقدمه آخر که نتیجه میگیرند این است که بعد از اثبات این مطلب، حالا عرض میکنیم مولا ما رو امر کرده است به یک واجبی، فرموده است اعتق رقبت. شک داریم قصد قربت قید است یا قید نیست. در این امر که مولا نمیتواند اسمی از قصد قربت ببرد، میگردیم دنبال امر دوم، تفحص میکنیم. وقتی دیدیم امر دومی در خارج وجود ندارد و مولا نگفته است بعد از این امر یجب اتیان العتق به قصد القربه، از اطلاق مقام کشف میکنیم، از نبودن امر دوم مولا در مقام بیان بوده است. اگر غرضش این قید می بود با امر دوم بیان می کرد در مقام، چون بیان نکرده است متوجه می شویم که بل نتمسک لذالک به اطلاق المقام، بلکه تمسک می کنیم برای این توسلیت به اطلاق مقام. توضیح ذالک اطلاق مقام یعنی که ما تا حالا اصالت الاطلاق خونده بودیم، میفرمایند نه غیر از اصالت الاطلاق ما یک اطلاق مقام هم داریم. اطلاق مقام رو با مقدماتی اثبات میکنن. توضیح خزالک انه لا ريب في ان المأمور به اطلاقا و تغییرا يتبع الغرض سعه و ضيقه، شکی نیست که مأمور به مولا از حیث مطلق بودن و مقید بودن تابع غرض مولا از حیث وسعت داشتن و زیغ بودن. اگر غرض مولا وسعت داشته باشه، اگر غرض مولا این باشه که تمام علما باید اکرام بشن، خب در مأمور بهش میفرماید اکرم العلماء تماما. اگر غرض مولا این باشه که عالم عادل فقط اکرام بشه، خب مأمور به و کلام مولا هم ضیق میشود. مولا میگوید مثلا اکرم العالم العادل. فی امکان القید و دخیلا فی الغرض، اگر قید دخالت داشته باشه در غرض فلابد من بیانه، اگر قید عادل در غرض مولا دخالت داشته باشد مولا باید بیان کند اون قید را و اخذهی فی المعمور به قیدن، و باید اخذ کند اون قید را در معمور به نحو قیدیت. و الا فلا، اگر قید دخالت نداشته باشد ذکرش بر مولا لازم نیست. غیر ان ذالک فیما یمکن اخذه من القیود فی المأمور به، غیر از این که این ذکر قید در جایی است که ممکن باشد اخذ اون قید از قیود در مأمور به، کما فی تقسیمات الاولیه، همونطور که در تقسیمات اولیه چنین است که قید رو میتواند ممکن است مولا به همراه مأمور به اخذ کند، خب در اینجا قبول داریم. اما ما لا یمکن اخذه فی المأمور به قیدن، اما اون قیدی را که ممکن نیست او را در مأمور به اخذ کند مولا به نحو قیدیت، کالذی نحن فیه، مثل همون قیدی که محل بحث ماست، و هو قید قصد الامتصال، که این قید قید قصد امتصال امر است که ما اثبات کردیم نمیتواند و محال است مولا این قید را در مأمور به اخذ کند. خب اینجا چی کار کنه؟ از این بر مولا غرضش اینه که این قید باید باشه، از این بر ذکر این قید در کنار امر محال است. آیا باید مولا از این قید غافل بشه؟ میفرماین نه، راه آخری برای ذکر این قید وجود دارد. اما قیدی که ممکن نیست اخذش در مأمور به، فلا یصح من الامر ان یتغافل عن، پس صحیح نیست از مولا این که تغافل کند از این قید، حیث لا یمکن اخذه قیدا فی الکلام الواحد المتضمن للامر، در وقتی که ممکن نیست اخذ این امر همون کلام را قید در همون قید را همون قصد امتصال را قید در کلام واحدی که متضمن امر است. پس وقتی که ممکن نیست برای مولا این قید رو در کنار امر ذکر کند، نمیتواند از این قید تغافل کند، چون غرض داره بر این قید. بل لا مناسله من اتباع طریقت اخرى ممکنه لاستیفاء غرضه، بلکه چاره نیست برای مولا از متابعت نمودن راه دیگری را که ممکن باشد برای مولا به خاطر استیفاء غرضش. ولو به انشاء امرین، ولو این راه دیگر با انشاء نمودن دو امر باشد که احدهما یتعلق بذات الفعل مجردا عن القید، یکی از این دو امر تعلق بگیرد به خود فعل بدون قید، یعنی یه مرتبه مولا بگوید سل مع السوره به اتجاه القبله، قید قصد امر رو ذکر نکند، و ثانی تعلق بالقید، و امر دوم تعلق بگیرد به قید، بگوید وقت بالمعمور به مع قصد القربه. مثال میزنم، مثلا لو فرض ان غرض المولا قائم بالصلاه المعتیه بها بداعی امرها، فرض میکنیم که غرض مولا قائم شده است، مولا میخواهد غرض مولا قائم شده است در نمازی که آورده شود به اون نماز به قصد امرش، مولا میخواد مکلف نماز بخونه به قصد قربت. اینجا این قید رو که در مأمور به ممکن نیست اخذ کنه، فانه اذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الامر، اونگاه که ممکن نیست تقیید مأمور به را به این قید در خود امری که تعلق گرفته به اون صلات. حالا چرا ممکن نیست تقیید کردن مأمور به را به این قید؟ باز تکرار میکنن، لما عرفت من امتناع تقیید به تقسیمات ثانویه، شناختی تو هر چی که جزء تقسیمات ثانویه باشد نمیتواند در کنار موضوع قید برای موضوع قرار بگیرد و در کنار امر ذکر شود. اینجا قصد امتصال امر نمیشود در کنار صلات ذکر بشه، پس باید چیکار کنه؟ فلا بد له ای الامر، پس لابد است برای آمر لتحصیل غرضهی، برای تحصیل کردن غرض خودش، ان یسلک طریقتا اخرى، این که یک شیوه دیگری رو برود، که ان یعمر اولا بالصلات، اولا بگوید صل با همه قیودی که ممکن است، ثم یعمر ثانیا باتیانها بداعی امرها الاول، بعد امر کند مرتبه دوم به آوردن صلات را به قصد امر اولش، مبینا ذالک بصریح العباره، در حالت که باید بیان کند این غرض خودش را با کمال صراحت به صریح عبارت، اول بگه صلی، موضوع رو ذکر کرده، امر رو هم ذکر کرده، بعد بگوید وقت بهی به قصد امره، وقت بها به قصد امره ها، نماز رو بیار با قصد امرش. خب این دو تا امر است، هم قید رو ذکر کرده است و هم موضوع را. و هازان الامران یکونان فی حکم امر واحد ثبوتا و سقوطا، برای ما مکلفین این دو امر به منزله یک امر است، یعنی ما در خارج نماز با قصد قربت انجام میدهیم و اگر قصد قربت رو نیاوریم گویا اصل صلات رو انجام نداده ایم، و این دو امر میباشد در حکم یک امر از حیث ثابت بودن و ثابت شدن، لانهما ناشیان من غرض واحد، چون این دو امر در حقیقت یک دانه غرض بیشتر نبوده، مولا میخواسته نماز با قصد قربت، یک چیز رو میخواسته، چون هر دو رو در کنار هم نمیتوانسته ذکر کنه با دو امر ذکر کرده، در حقیقت امر دوم بیان امر اول است و ثانی یکونو بیان للاول، امر دومی بیان امر اولی، سمع عدم امتثال الامر الثانی، پس با امتثال نکردن امر دومی ساقط نمی شود امر اول به امتثال اون امر فقط. شما اگر نماز رو بدون قصد قربت بیارید در این صورت گویا نماز رو نیاوردید، باید نماز با قصد قربت باشه، چون مولا در مرتبه امر کرد گفت وقتی بگید به قصد امره، حالا امر اولی رو تو اطاعت کنی نه امر دوم را، به این طریق است. و ذالک به انیعتیه به صلات، و بیان این که امر اول رو بیارن امر دوم رو امتثال نکند به این است که نماز رو بیاورد انجام بدهد مجردتاً عن قصد امرها، نماز بدون قصد امر انجام بده فایده ای نداره، مثبت امر نیست. فیکون الامر الثانی بانضمامه الی الاول مشترکاً مع التغییر فی النتیجه، اینجا این امر دوم به منظره تغییر است، اگر تغییر محال نمی بود مولا میگفت سلم مع قصد الامر، با قید ذکر میکرد، چون تقیید محال است مولا امر دوم را آورده، پس امر دوم به جای همون تقیید است، پس میباشد امر دوم با منظم شدنش به امر اول مشترک با تقیید در نتیجه. و لم یسم تقییدن اصطلاحا، اگر که اصطلاحا ما این امر دوم رو قید نمیگیم، اگر بگیم قید که محال بود، این امر دومه، ولی در واقع برمیگردد به تقیید. پس بنابراین بعد از این که این دو سه نکته رو ایشون توضیح میدهن، حالا میفرمایند در صورت شک، اذا عرفت ذلك، اونگاه که اینها رو شناختی، یقول المولا اذا امر بشیء، اونگاه که اینها رو شناختی، اونگاه که مولا امر کند بشیء، و کان فی مقام البیان، و مولا در مقام بیان هم باشد، و اکتفا به هذا الامر، مولا اکتفا کند به یک امر، مولا در مقام بیان است، گفته صلی یا گفته اعتق رقبه، شما شک میکنید قصد قربت لازمه یا قصد قربت لازم نیست، تفخص میکنی، تجسس میکنی. مولا یک امر بیشتر نداره، امر دومی ذکر نکرده. از این که در مقام بیان بوده و امر دومی ذکر نکرده، شما استفاده میکنی که قصد قربت لازم نیست. چرا؟ چون اگر لازم میبود مولا میتوانست با امر دوم ذکر کنند. پس بنابراین اگر مولا امر کند به شیئی و در مقام بیان باشد، اکتفا به هذا الامر و اکتفا کند به همون امر اول، بگه اعتق رقبه ولم یلحق به ما یکون بیانا له، ملحق نکند به امر اول امر دومی را که بیان اون امر اول باشد. فلم یامر ثانیا به قصد الامتثال، مولا مرتبه دوم امر نکند به قصد امتثال، نگوید مثلا وعت بالمأمور به قصد الامر. اینجا فإنه یستکشف من عدم دخل قصد الامتثال فی الغرض، از ذکر نکردن امر دوم کشف میکنیم ما عدم دخالت داشتن قصد امتثال را در غرض مولا. و الا لبینه به امر انسان، و الا که اگر قصد امتثال دخیل در غرض میبود بیان میکرد او را مولا به امر دومی. اگر مولا قصد امتثال رو میخواست در مقام بیانم بود، میخواست امر دوم رو بیان کند. چون بیان نکرده است، چون مقام مطلق است، مولا در مقام بیان بوده و با امر دوم قید رو بیان نکرده است، میگوییم پس قید در غرض مولا دخیل نبوده است. پس بنابراین عتق رقبه بدون قصد امتثال و بدون قصد امر اشکالی ندارد. و هازا ما سمیناه و به اطلاق المقام، ما اسم این قانون و قاعده کلی رو که اینجا توضیح دادیم، اسم این قانون رو میذاریم اطلاق المقام. و علیه فالاصل فی الواجبات کونها توسلیه، بنابراین مطلب نتیجه اصل در واجبات این است که واجبات توسلی هستند، حتی یثبت بالدلیل انها تعبدیه. پس بنابراین به زمینه تمسک به اطلاق مقام ما نتیجه میگیریم که هر جا شک کردیم در این که واجبی تعبدی است یا توسلی است، اصل در واجب توسلی بودن است تا اینکه دلیل اقامه شود، در اینکه واجب واجب تعبدی است. الواجب العین